بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على عدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. امروز نتیجه بحث چند روز گذشته ماست و اگر بخواهم عنوان بدهم که راجع به چی بخوام صحبت بکنم امروز، راجع به علائم کسانی که به امام زمان علیه السلام کمک نخواهند کرد بدون تردید. یعنی صبح جمعه باشد و امام عصر علیه السلام بیاید، کسانی که این ویژگی ها رو دارن قطعا به امام زمان کمک نمی کنن، کما اینکه همین آدم ها به وجود نازنین سید و شهدا کمک نکردن، گرچه همون آدم ها بودن که به امام حسین گفتن بیا. 12,000 نامه نوشتن، پای بعضی از نامه ها 140,000 امضا بود، همه گفتن بیا. بعد به امام گفتن آقا ما 100,000 نفر در سپاه داریم برای شما، اگه شما نیای گناهکاری. امام رو بردن ولی موندن، جا زدن، امام رو کمک نکردن، عوض شدن، بیعتشون رو شکستن، عوضی شدن. اون نحوه شقاوت و نسبت به امام علیه السلام انجام دادن. خب اینا که آدم های منحصر به فردی نبودن که فکر کنید فقط در همون برهه تاریخی اتفاق میفته. اگه اونا تحلیل نشن، آسیب شناسی نشه، همین بلا سر به سر پیغمبر وجود نازنین امام عصرم میاد. تحلیل کردیم که اونا چی شد دیگه، همچی اتفاقی درشون افتاد. امام حسین فهمودن ان الناس عبید الدنیا، اونا برده های دنیا بودن. کسی که در دلش ذره حب به دنیا داشته باشه به امام معصوم کمک نمی کنه، ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره. حالا ماهایی که یبلن حسن میگیم، ندبه میخونیم، آقا باشه، صدای عالی و بسیار شخصیت ارزنده جناب سماواتی، آل یاسی خوندن. خب ما آل یاسی خونا، دنبال امام زمان گردا، یبنر حسن گوا، ندب خونا، اگر امام زمان بیاد، اگر حب به دنیا داشته باشیم بهش کمک نمیکنیم. بنابراین باید بدونیم که علائم کسانی که دنیا پرست هستن چیه. شما یه علائم رو گوش بکنید میبینید که زبان حال ماست، زبان حال بهاییان نیست، زبان حال اسرائیلیان نیست، اصلا ما با اونو کاری نداریم. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود ان النبی سأل ربه سبحانه لیلة المعراج، در شب معراج حضرت رسول گرامی از وجود نازنین حضرت حق سوال کرد، یا رب پروردگار، و من اهل الدنیا، کسانی که اهل دنیا هستن، عبید و دنیا هستن، ان الناس عبید و دنیا، اینا چی ویژگی دارن، اینا چی کارن، چی کار میکنن؟ حالا حضرت حق داره جواب میده. قال الله تعالی اهل دنیا من کسر اکلو، زیاد میخورن، پرخورن. ملاک پرخوری این است که سیره ولی بازم میخوره. میزان خوردن این است که بخور به حد ضرورت. همین. بخوایم راجع به هر کدوم اینا صحبت کنیم، من توان این معنا رو دارم که در هر خصیصه ای که میگم یک جلسه کامل یک ساعت صحبت بکنم. یک، وقت ندارم. دو، حال نداری. حالا تیترش رو بهش تو خودت حلش. کسی زیاد میخوره. دو، من کسر از احکو، کسی زیاد میخنده. یه عده هستن نونشون زندگیشون تو خندوندن مردم، بعدم توجیهش میکنم میگن آقا ادخال سرور در قلب اهل ایمان چی آقا؟ بله؟ شاد کردن اهل ایمان چی آقا؟ ثواب داره. اما کی گفته شاد کردن اهل ایمان جوک گفتنه برای مردمه؟ این کی گفته؟ بعد برای که مثلا فرض کنید کارشون توجیه کنن میگن به این که بیاید با هم بخندیم به هم نخندیم، عراجیفی که گاهی میگن. ولی امام صادق ما میگن به این که اصلا برای چی بخندیم؟ اصلا برای چی بخندیم؟ امام میفرماید به این که عجب طول من عیقن بالموت کیفه افره، من تعجب میکنم که آدم ها یقین دارن میمیرن برای چی میخندن، برای چی شادن؟ ما این کارهای مرگ تو آماده کردی، برای مردن آماده ای، وقتی آماده نیستی برای چی شادی؟ عجب تو لمن ایقن بالحساب کیفه یفرح، تعجب میکنم از کسانی که به حساب کتاب روز قیامت اعتقاد دارن، اینا چرا شادن؟ تمام پرونده شست رفته است. خدا سوال کنه تو جواب بدی و جواب بدی و خدا بپذیره، برای چی شاده؟ وجود نازنین حضرت سبت اکبر امام حسن مجتبی، یه جرات میشید جوان بودن میخندیدن قش قش. حضرت پرسید چرا میخندن؟ مگه میدونن خدا ازشون راضیه؟ مگه میدونن که از صراط رد شدن؟ مگه میدونن که برگه برات از جهنم بهشون دادن؟ یعنی کسی بخواد بخنده باید بدونه که حتما اهل جهنم نیست، خدا ازش راضیه، از صراط رد میشه. صراط هم که میدونید که من قبلا راجبی صحبت کردم، صراط یه پل رو جهنم نسبه، پنج تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، از مو باریکتر. دو، از شمشیر تیزتر. سه، از لم و من اللیل، از شب تاریکتر. چهار، به خاطر که روی جهنم نسبش کردم بسیار داغه. پنج، بسیار لرزانه. آقا تو میتونی همچنان جای رچی؟ ماهرتل بند بازم که باشید میتونی رچی؟ پنج تا خصوصیت داره. زیاد میخورن زیاد میخندن. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که یا آدم هایی هستن خدا دشمن اون آدم هست، الان یه طایفه اصلا رفیق خدا، یه طایفه اصلا دشمن خدا، مهمم نیست، نه رفیقا مهمه نه دشمنا، خدا و ارداش رو روزی میده. اما یه طایفه اصلا خدا با اونا دشمنه، دشمن خدا. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، کار ما بود که از ما خدا برگشته است. و اینا کیه؟ اونایی که خدا دشمنشونه. البته رفیقای خدا مهم منا، اون تو بحث ما نیستن. هر کسی باشه مثلا نماز نخونه، روزه نگیره، اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، برای خدا مهمی روزیشو داره میده. اما یه ده اصلا خدا با اونا دشمنه. وقت اونایی که خدا باهاشو دشمنه، امام صادق علیه السلام میفرماد بگه کسی که سه تا خصوصیت توش باشه خدا باهاش دشمنه. یک، اکلون علش شبه، روی سیری غذا میخوره، شکم پر، هیچ لغمه ای رو نه نمیگه. دو، زه کن بلا عجب، بدون دلیل میخنده. این آدم ها رو خدا دشمنشونه. سرم بگم نومون من غیر سحر، تا صبح میخوابه شب زنده داری نداره. سومین ویژگی اهل دنیا این است که کثیر من کسر نومه، زیاد میخوابند. چهارمین ویژگی اهل دنیا من کسر غضبه، دائما عصبانیه، خشم میده، درب تخته میخوره، عاقبت یزید رو پیاده میکنه. پنج، قلیل الرضا، از هیچ چی راضی نیستم، از هیچ. چطوری؟ قاسمی چطوره؟ یه بار نشد بگه الحمدلله، خدا شد. همونی هم که هستی خدا بهت داده، به همونی که بهت داده شکر کن، اهلش نیست. کل نه، این باید بیل گیتس میبوده، نیست. الان دلیلی بر شکر گذاری وجود نداره. لا یعتذر الی من اساء الیه، از هیچ کس عذرخواهی نمیکنه، از هر کسی که بهشون ظلم کرده عذرخواهی نمیکنه. ولا یقبل عذر من اعتذر الیه، کسی هم که در حقش بدی کرده عذرخواهی هم میکنن نمیپذیره. حالا بعدی کرده در حق طرف، بخواد بره کربلا، بخواد بره مکه، میاد عذرخواهی میکنه، میگه نه آقا، این دیوار قیامته، تو اون ور ما این ور، من صحرای قیامت پدرتو رو در میارم. یادم اهل دنیاست، از هیچی نمیذاره. امام حسن مجتبی فرمود من اگر یک کسی در گوش راستم فوشم بده، در گوش چپ هم ازم عذرخواهی کنه، میگم برو بخشیدم. به همین میزان کوتاه. 20 سال با داداشش قهره چی؟ الان مثلا یه زمانی جسارتی شده، داداشم هی عذرخواه اصلا فرمد. کسلان و اندت تاعه، موقع اطاعت آدم تنبل و کسلیه. نمازی که میخونه میگه که آخیش راحت شدیم، یا مثلا یه مزاحمتی داشته خدا برای این و این اون مزاحمت رو حل کرده. ماه رمضان روزه که میگه، روز اولی که روزه میگه، میگه الحمدلله یه روزش گذشت، الحمدلله. کسل حال نده. شجاع اون عند المعصیه، اما موقع گناه آدم جسوری، بی حیاست، خیلی آدم بی حیایی. تمام رمز موفقیت زلیخا که شد موحد سر این مسئله بود که اون عملی رو که از یوسف میخواست رو هفت فصل باز انجام بده، میگو بعد مردم خبردار نشه، بعد اون بوتشون هم که خداشو بود روش هم انداق و از این هم خجالت میکشیم. اصلا خدا آدم با حیا رو دوست داره، ولی یه دست نسبت به نافرمانی بی حیا. عمله بعید، دنبال آرزوهای طولانی هستن. آرزوهای طولانی یعنی خواسته هایی که توی ظرف زمانی عمرش محقق نمیشه. اون چیزی که اون میخواد، عمر حضرت نوح رو میخواد، نه با این عمرهای 70-80 ساله. حالا تازه اگر بپذیریم که 80 عمر مثلا فرض کنید امید به زندگیه که نیست، مفتان 73 اونم نه در مردا، در زنا. مردا سر 70 بالاخره دیگه فرق باید بین مرد و زن باشه. امید به زندگی مردا 70، ولی اون خواسته هایی رو که دنبالشه توی زندگیش برای عمر حضرت نوح 2500 سال. و اجله قریب، مرگش نزدیکه. ما ها اینقدر به هم احترام میزنیم میگیم شالا بعد از 120 سال، طرف هم فکر میکنه واقعا 120 سال قرار زنده باشه، این میدونه خبر داره میاد. نه همه بچه ها بهم میگن بعد از 120 سال، خب حتما یه چیزی میدونن دیگه. ولی پیغمبر میفرماید به اینکه من وقتی پلک میزنم نمیدونم خدا و من اجازه میده چشام باز کنم یا نه. من تا اینجا منتظر مرگم، وقت امت میگه بعد از 120 سال. یکی از راه های باور هم روانشناسان میگن چیه؟ تلقینه. ده مرتبه یه چیزی به خود تلقین میکنی فکر میکنی که واقعا همین هست. مسئولین گاهی همین میگن اوضاع خوبه، بخوام به شما تلقین کنن اوضاع خوبه که تو یادت بده که اوضاع خوب حالا هست یا نیست. چون یکی از راه های باوره دیگه، تو میدونی که هشتت گروه نوعه، اونا میگن همه چی خوبه. بعد مثلا وزیر میگه، وکیل میگه، بعد با خوب ما نمیفهمیم نه چی میشه. مرگ نزدیکه، خیلی نزدیکه. همینقدر که آدم نمیدونه میتونه این جلسه رو به آخر بکشونه یا نمیتونه، همینقدر که آدم نمیدونه. لا یحاسب نفسه، اهل محاسبه نفس نیست. محاسبه نفس برادر این نیستش که مثلا شما یه دفترچه بگیرید پنجشنبه به پنجشنبه شب جمعه حساب کتاب بکنی، صبح مغازه حساب کتاب بکنی، شبا خودتو حساب کتاب کنی، بعد مثلا بالای اون دفترچه بنویسی گناه دروغ. از اول هفته چند تا دروغ گفتی یادت نمیمونه، چون اینقدر گفتی که اصلا یادت نمیمونه. خدا برای که از دست در نره دو تا ملک گذاشته اونو می‌نویسن، خیال راحت باشه. تلفن موبایل اونا رو هم که نداری ازشون بپرسی راستی من شنبه چی گفتم، من یه شنبه چند تا دروغ گفتم. بعد از امکان نداره. تازه شما یه 100 صفحه‌ای که بگیری 50 صفحهش مال دروغه، تموم که میشه غیبت. یه 50 صفحه هم غیبت تموم میشه، تموم میشه تازه تهمته، بعد تهمت تموم میشه دلشکستنه. 190 تا گناه زبان. اصلا نگفتن لا یحاسب نفسه، مراد اینه که آقا بنویس چند تا گناه کردی، از اون گناه ها توبه کن. اما محاسب نفس اینه که تو یک انسانی، انسان سه تا ادعا داره، هر شب جمعه ببین این ادعا درست یا غلط. دیگه سه تا ادعا خیلی کار ساده ایه. ادعای اول، ادعای اول شما اینه که انسانی، غیر از اینه مگه نمیگی من انسانم؟ تازه شما که دو تا ادعا اینجا داری، میگی ما انسانیم یک، اشرف موجوداتیم دو، یعنی شما درجا خودتو هم ملک بالاتر میدونه. خب سوال اول این است که شما که ادعا میکنی من انسانم، پنج تا دلیل بگو که انسانی. پنج تا دلیل بر انسانیت خودت بیا که شما انسانی و حیوان نیستی. ای تونستی بیا. ادعای دوم، میگم من مسلمانم. خب پنج تا دلیل بگو که مسلمانی و فرق داری با یهودی ها. یهودی نیستی. ادعای سوم، یا من شیعه، پنج تا دلیل بگو که شیعه ای و سنی نیستی. یعنی چه فرق با اونو داری؟ پس برای هر ادعایی که داری 5 تا دلیل بیار. محاسبه نفس اینه. اگه کسی تونست دلیل بیاره که آچر انسانه، یعنی نتونید دلیل بیاری که چرا انسانی میشه، اولایک کل انعام بلهم، خدا راحت به یکی مهر میزنه، ابایی هم نداره، خالق دیگه. قلیل المنفعه، آدمای اهل دنیا بسیار بیخاصیت هستن، نه خاصیت فردی دارن نه خاصیت اجتماعی. دلیلشون که بود و نبودشون تو جامعه چیه؟ یکسانه. آدم که منشأ اثر باشه، یه روز نباشه میگن فلانی کو، ولی وقتی دیدی سوال نمی کنم بدون که التماس دعا، یعنی هیچ خاصیتی نداره طرف. آدم های بی خاصیت اهل دنیا. کثیر الکلام، خیلی حرف میزنن، خیلی حرف میزنن. ما 5 نوع حرف داریم. یه بخشی از حرفای ما 100% ضرره. 2 یه بخشی از حرفای ما 20% منفعت، 80% ضرره. 3 یه بخشی از حرفای ما 50% منفعت، 50% ضرره. 4 یه بخشی از حرفای ما 20% ضرر، 80% منفعته. 5 یه بخش از حرفای ما 100% منفعته. سوال، میگن باید فقط پنجمیشو بگی. و شما چند از اون پنجمی داری؟ به همین دلیل به من شما میگه آقا قبل از حرف زدن فکر کن. و به اون حرفی که دارم میزنم جزء کدوم یکی از این 5 قسمه؟ قسم 1 تا 4شون نباید بگی، فقط باید 5شو بگی. ما ملت ایران انقدر حرف برای گفتن ندادیم که 10 دقیقه اول هر مجلسی که با هم شما فقط احوال پرسیه. خب چطور هستی شما؟ مثلا میگی خب الحمدلله رب العالمین. خب چه خبر؟ اینا یعنی که ما هیچ حرفی برای گفتن. 1 ساعت طول میکشه تو هر جلسه ای که تشکیل میشه تا برای سر اصل مطلب، حالا جلسه خاصگانی باشد یا جلسه تصمیمات کشوری باشد. 1 ساعت حرف حاشیه ای تا برن سراغ اصل مطلب. اصل مطلب هم 10 دقیقه بیشتر نیست، یعنی همونو فقط باید بگی، بقیهش بی خوده. قلیل الخوف، اصلا از خدا نمی ترسن، اهل ترس از خدا نیستن. و توجیه هم می کنن، میگن به این که خدا کریمه، خدا رحیمه، بر منکرش لعنت. اما اینکه خدا کریمه و خدا رحیمه تو فهمیدی و پیغمبر نفهمید، تو فهمیدی و امیر المومنین نفهمید. اصلا یکی از دلایلی که حادثه کربلا پیش اومد، امام حسین به اهل کربلا و به اهل کوفه گفت، فرمود یا معشر ابی سفیان، ای طایفه طرفدار ابو سفیان، ان لم تکن لکم دینون، اگه دین ندارید بعد علامت دینداری رو این عبارت قرار داد، ولا تخافون المعاد، از آخرت نمی ترسید. یعنی بابا جون شماها چون معاد رو ترس ندارید دارید این کارا رو میکنید. قلیل الخوف، اصلا نمی ترسه، نه از خدا می ترسه، نه از مرگ می ترسه، نه از قیامت می ترسه، نه از حساب و کتاب می ترسه. ما از قیامت نمی ترسیم برادرها. شما 70 سال تو دنیا داری زندگی می کنی، این همه طرح و برنامه داری، از کجا شروع کنم، چند تا شغل داشته باشم، کیو بگیرم، چند تا بچه داشته باشم، بچه ها چه درسایی بخونن، همه اینا مال 70 سال عمره. حالا نه 80، ولی ما در قیامت 50,000 سال زندگی میکنیم. چه برنامه بر قیامت داری؟ شما فکر کردی قیامت صف شیره وای میسی فقط حساب کتاب اونجا باز زندگی کنی؟ چیکار بخوام بکنی؟ هیچ برنامه‌ای وجود نداره، شما اصلا حسابش نمی کنی. این استراتژی ما ایرانی هست. ما وقتی راه میفتیم بخوایم بریم سفر، سفر کجاست؟ مقصد. جاده رو جزء سفر حساب نمی کنی و همین دلیلی که بیشترین تصادفات تو جاده است. اگر همین هم جزء سفرت باشه، کمترین حادثه توجه متوجه شما میشه. و آقا بریم شمال، این جاده جزء سفر نی، وقتی رسیدیم شمال اونجا میشه سفر. خب به ما گفتن انشالله بهشت، ما بخوایم بریم بهشت، او 50,000 ساله رو اصلا حساب نمی کنیم. اصلا فکر ما ایرانی ها اینجوریه. نمی ترسیم. در حالی که وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت می فرماید که ارض القیامت نار، زمین صحرای قیامت آتش است. کثیر الفرح عند الطعام، تمام خوشیش سر غذاست، کیف میکنه. یکی از مظاهر و جلوات دنیا حب الریاسه، حب النساء، حب الطعام. اصلا دوست داره غذا خوردن. اینا که اینجوری هستن، به نداشتن برنج زعفران را گیر میدن، به شفته شدن غذا اعتراض میکنن. از نظر اهل معنا خوردن اصالتا مذمومه. چرا؟ چون به ما در شرع مقدس فرمودن کولو من طیبات مما رزقناکم، از طیبات، از پاکیزگی ها بخورید. شما این پاکیزگی ها رو میخورید، در فرایند گوارشت اون حقیقت پاکیزه رو تبدیل میکنه به چی؟ یک نجاست. این تبدیل، یک تبدیل چی آقا؟ مذمومه. تبدیلش میکنه به مدفوع دیگه، این مذمومه. بنابراین باید به حد ضرورت خورد، به حدی که بتوانی یه نمازی بخونی، یه روزی بگیری، یه عبادتی بخونی، یه خدمتی به خلق. همین، بیش از این مجاز نیستی عقلن. بعد دیگه دستور شرع هم دیگه آقا اصلا کثیر الفرح عند الطعام، همه خوشیشو سر سفره است. ان اهل دنیا لا یشکرون عند الرخا، توی آسایش شکر گذار نیستن. ولا یصبرون عند البلا، تو سختی ها صابر نیستن. در حالی که اهل معنا میگن صبری، این سختی ها مربی انسانن، انسان رو از درجه این که دارن ارتقا میدن، میارن بالا. دنبال معلم اخلاقی، یکی از معلمایی که تو رو تربیت میکنه همون سختی هاییست که تو زندگیت هست. متعاب برادر، یه موقع از تو از ندانمکاری دوچار سختی شدی، اون اصلا رفتی به خدا نداره. حالی یه سختی که خدا تو زندگیت گذاشته باشه، 95% سختی هایی که تو زندگی من و تو هست رفتی به خدا نداره. اگه یه عده فقیرن، نه به خاطر اینکه خدا علیعیاذ بالله عدالت نداره، به خاطر ثروت رو درست توزیع نمی کنن. بله یه عده رو خدا بهشون ثروت زیاد میده، این درش حرفی نیست، ثروت حلال و پاک رو زیاد رو هم خدا میده. دلیلش هم گفتی چیه؟ ثروت قارون رو خدا بهش داده. چیزی رو هم که خدا میدهد چی آقا؟ حلالت قطعا، تردیدی توش نیست. مشکل اینه که خداوند به این آدمایی که ثروتمندن دستور میده شما وکیل فقرا هستید، شما باید زندگی فقرا رو کفالت بکنید. این کار انجام نمیده، این کاری که انجام نمیده یعنی اون وظیفه رو که داره انجام نمیده، توازن به هم میخوره. و الا اسلام با ثروت و ثروتمند هیچ مشکلی نداره، چون این بر اساس تقسیم الهی است. خدا یکی رو خواسته پولدار باشه، به هیچ کس هم ربطی نداره، و هر کسی هم پولدار باشه این به این معنا نیست که خدا نگهد پولش مشکل داره. بی تردید خدا ثروتی مثل ثروت قارون رو میگه ما دادیم به قارون ثروت رو، منتها مشکل قارون بخلش بود، اون بخل رو نتونست سود کنار بذاره. حالا اگر در جامعه فقر هست به خاطر اینکه ثروتمندها وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن، حالا یکی دو تا سه تا درست انجام بدن بقیه، اونا وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن. ولی سختی ها آدم رو بسازه. یه الاغی افتاده بود توی چاه، قرار بودن از توی چاه بیارن بیرون. گفتن آقا اگه تناب بندازیم به گردنش بکشیمش بالا خفه میشه، بندازیم به کمرش بکشیمش بالا کمرش شکسته میشه. خب اینو چجوری بیاریمش بالا؟ یکی گفت من بلدم بیارمش بالا. گفتن چجوری میارید بالا؟ گفت برای من یه سطل بیارید و خاک، این سطل سطل خاک رو از بالا میریخت رو تای چاه، میافتاد روی بدن الاغه، الاغه یه تکون میخورد، خاک ها میریخت زمین یه سانتی اومد بالا، دوباره تکون میداد خودشو یه سانتی اومد بالاتر، دوباره تکون میداد خودشو یه سانتی اومد بالا، تا در واقع چاه اومد بیرون. یعنی به واسطه اون سختی هایی که تحمیل بر این الاغ کردن ارتقا دادن به سلامت و بردنش بیرون. خداوند به واسطه سختی هایی که توی زندگی ما قرار میده درجه ما رو میاره بالا، مبادر بفهمیم. ولی ولای اسبرون اندر رخا، توی سختی ها صابر نیستن، یعنی نمیخوان بیان بالا. کثیر الناس عندهم قلیل، اصلا مردم رو آدم حساب نمی کنن، دوچار بلیه تکبر هستن. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، اهل تمجید از خودشون هستن، از خود متشکرن، دوچار بلیه عجبن. یه نماز که می خونن خودشون هم بالاتر می دونن، میگن نمازی که ما داریم دوچار ولیه عجبن. و یدعون به مالی سلهم، ادعای اون چیزی رو میکنن که اهلش نیستن، لاف زنن. و یتکلمون به ما یتمنون، از آرزوهاشون حرف میزنن، تو کف زمین زندگی نمیکنن، این که چی هستیم رو کاری ندارن، این که چی میخواهیم و کار دارن، و تا به اونجا نرسن ثبات ندارن. بعضی موقع اون سقفی رو که برای خودشون تعیین میکنه از حد عمرشون بالاتره. یذکرون مساوع الناس، اهل غیبتن، بدیهای مردم رو ذکر میکنن. و یخفون حسناتهم، خوبی های مردم رو مخفی میکنن، اهل حسادتن، عجب، اهل تشکر از خودشون هستن، دارای آرزوهای طولانی هستن، لافزن هستن، اهل غیبتن و اهل حسادتن. همه اینا رو که شمردم شد 15 تا. نگفت اهل دنیا کسانی هستند که نماز نمیخونن، نگفت اهل دنیا کسانی هستند که چیا؟ روزه نمیگیرن. چون ممکنه شما اهل دنیا باشی، نماز بخونی، روزم بگیری، ولی عباب چی آقا؟ ریا. اما محال است که شما از باب ریا حسادت نکنی، محال است که شما از باب ریا غیبت نکنی، محال است که شما از باب ریا سر سفره غذا تمام شادید نباشه. اون طایفه این کاره بودن که عوض شدن. حالا چرا عوضی شدن؟ برای که لقمه حرام تو شکمشون بود. ما عوض شدنمون به واسطه این 15 خصلت این که شقاوت بکنیم در مقابل امام معصوم، اون مولی که لقمه حرام خوردیم یا نخوردیم. ممکنه کسی لقمه حرام هم نخوره، عوضی نمیشه. اما عوض که میشه که؟ بس دو تا ویژگیه برادر من، علائم کسانی که به امام زمان قطعا کمک نمی کنن. الناس عوید و دنیا سید الشهدا فرمود، مردم کوفه رو برده های دنیا هستن. مردم کوفه شیعه بودن، مردم شام نبودن. ما رو درن میگن، ماها که شیعه هستیم حداقل ازارش تشیع میکنیم. عرضم تمام. فاطمه زهرا سلام الله علیها مهریه خودشون رو وقتی خواستن با پدر قرار بذارن، عرض کردن که آقا دختر قیصر روم و کسرای ایران وقتی بخواد ازدواج کنه از درهم و دینار مهریه قرار میده، برای من مهریه چی قرار میده؟ حضرت رسول اکرم فرمودن، میگه دخترم هر چقدر از درهم و دینار میخواهی بگو، من بگم علی تزمین کنه. عرض داشت که بابا این که من میخوام علی نمیتونه تزمین کنه. فرمود بگو خودم تزمین میکنم. عرض کرد اون چی که من میخواهم به عنوان مهریه شما هم نمیتونی تضمین کنید. فاذن جبرئیل از بالا آمد، یا رسول الله حقت سلام میرساند و به فاطمه میفرماید هر آن چی که به عنوان مهریه میخواهی بگو، من خدا تضمین میکنم. عرض کرد حالا شد، و حالا دخترم چی میخوای؟ شفاعت گناهکاران امت فردای قیامت. خیلی نامردی کردید، ایشان فکر فردای شما بود در قیامت، شما هیزم آوردید. ایشان مراقب این بود که شما در فردای قیامت به جهنم نرید، لگد به در زدید. خیلی بی‌انصافید، خیلی نامردید. جبرئیل بالا رفت و برگشت، یه برگه ای را آورد، در اون برگه با خط سبز نوشته بود که هاذهی حق و شفاعت فاطمه ان اوصات امت عبیها، این حق شفاعت از گناهکاران امت رسول خدا توسط فاطمه است. به امیر المومنین هم عرض کرد که وقتی بخوای منو کفن کنی یک نوشته ای هست، او رو سینه من بذار بعد منو کفن کنی، همین نوشته است. میشه فردای قیامت. فردای قیامت من الاول الی آخر خلایق همه در صحرای محشر جمعن، همه پیادن. بعد از سمت راست محشر پیغمبر میاد، و یک نفر فقط سوار است، اون هم وجود و نازنین از سدیه طاهر است، سوار بر ناقه. مهار ناقه رو هم دست امیر علیه السلام دادن. وقتی فاطمه بخواد وارد صحرای محشر بشود، منادی صدا میزند غضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید، دختر رسول خدا میخواد وارد بشه، ناموس علی میخواد وارد بشه، نامحرم نباید. آره کاش در کوچه و در بازار کوفه هم وقتی میخواستن زینب رو وارد کنن میگفتن غضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید، ناموس علی میخواد رد شه. اونجا کسی نبود. قیامت فاطمه را از ناقه پیاده میکنن، از بطنان عرش صدا میاد، به فاطمه بگید ما وعده کردیم شفاعت تو رو بپذیریم، امروز روز وفای به عهده، ولی به فاطمه بگید که ابزار شهادتش ابزار شفاعتش چیه. امام صادق علیه السلام میفرماید مادر ما میگد به این که کفانا لأجر هذا المقام، برای شفاعت از گناهکاران امت پدرم کفایت میکند، یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم عباس برای خاموش کردن آتش جهنم کفایت میکنه. آره آتش جهنم رو خاموش کرد.